أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. موضوع بحثمون اعتبارات وجود هست. مقصود از اعتبارات وجود اینه که وجود چگونه و با چه ویژگی ها یا بدون ویژگی هایی متحقق است که بر اساس ویژگی ها یا عدم ویژگی ها موجود خاص و معین و شخصی خواهد شد. مثلا اگر وجودی رو در نظر بگیریم که مطلق باشد و هیچ قیدی نداشته باشد، نه قید ایجابی نه قید سلبی، این یک موجود هست یا یک حقیقت هست. و اگر موجودی رو بگیریم در نظر داشته باشیم که مقید باشد و تقیداتش هم بسیار باشد، این موجود دیگری است. حالا این تقیدات ایجابی باشد یک موجود است، سلبی باشد یک موجود دیگر هست. بحث اعتبارات وجود در این زمینه مطرح می شود. مثلا وجودهای مقید رو میگن فعل خدا، مجموعه عالم هستی، چون چرا که در جهان طبیعت است یا در عالم مثال یا در عالم عقل، این رو بهش میگن موجودات متعین. موجود متعین یعنی فعل خدای متعال، اونم فعل متعین و مقید خدای متعال. این گونه موجودات، هر موجودی خودش خودشه، انسان انسانه، هیچ چیز دیگر نیست، حیوان حیوانه، فرشته فرشته است، زمین زمینه، آسمانم آسمان. این یه دسته از موجودات. موجود دیگری رو در نظر بگیرید که این مقید از هر گونه تعین و تقید و مشروط است به این که هیچ ویژگی، وصفی، خصوصیتی و مانند آن همراهش نباشد. مثلا مانند مرتبه الهیت، مرتبه الله، مرتبه رحمان، یک موجود دیگری است و همینطور بقیه موارد. این یک نکته به عنوان مقدمه بحثمون. نکته دوم اینه که عنوان بحث را همونطور که ملاحظه می‌فرمایید نوشته که مراتب وجود و اعتبارات وجود. هیچ کدام از این دو عنوان به این معانی عرفی یا فلسفی سلام علیکم الله مد نظر نیست. وقتی گفتیم چه مرتبه، مقصود مراتب تشکیکی وجود نیست، اونگونه که در فلسفه میانی ملا صدر را دیدید که قائل بود به تشکیک وجود و میگفت وجود دارای مراتب مختلف است. اعلی درجه آن وجود واجب تعالی است، درجه پایین تر از آن وجود عقول هست، درجه پایین تر از آن وجود مثال، و بالاخره فروترین درجه وجود جهان طبیعت. اون مقصود نیست، چون بر اساس عرفان مراتب مربوط به وجود نیست، چون وجود یک مصداق بیشتر ندارد. مراتب وجود مقصود مراتب ظهورات وجود، تجلیات وجود، انکشافهای وجود هست. یعنی وجود یک حقیقت هست ولی ظهورات بیشمار دارد. این ظهورات ممکنه که مرتبه تام و تمام باشد یا مرتبه میانه باشد یا مرتبه فرودین باشد. یکی در مورد مرتبه. پس وقتی گفته می شود که مرتبه وجود، مقصود تشکیک وجود نیست. تشکیک هست ولی نه تشکیک وجود که بهش میگن تشکیک خاصی، بلکه مقصود تشکیک ظهور است که مشهور است به تشکیک خاص الخاصی. این در مورد مرتبه. اما در مورد اعتبارات، اعتبار در حوزه فلسفه میخوندید به یکی از این معانی که در فلسفه آمده است، یکی مصداق نداشتن یا اثر نداشتن، هویت عینی و خارجی نداشتن، و یکی دیگر عبارت بود از به ذات وجود نداشتن و بالعرض وجود داشتن. اون معنای اولی که در فلسفه گفته می شود اینجا مد نظر نیست. وقتی اونجا گفته میشه اصیله، یعنی مصداق وجود مصداق داره، اصیله ماهیت مصداق ندارد، یعنی اعتباری است. وجود در خارج از ذهن و اعتبار ما هویت حقیقی دارد، اینه بهش میگن که اصیل. ماهیت مصداق حقیقی در خارج نداره، عینیت در خارج نداره، بهش میگن اعتباری. به این معنا مد نظر نیست، به خاطر این که ما داریم درباره تجلیات حقیقت وجود صحبت میکنیم. همچنان که حقیقت وجود عین واقعیت و خارجیت است، ممکن نیست که تجلیات وجود هویت و حقیقت نداشته باشه و وابسته به اعتبار معتبر و اعتبار ذهن ما داشته باشه. این بدترین توهین و بدترین بیادبی و سوء ادب است که کسی بگوید خلق خدا هیچ گونه هویت و حقیقتی ندارد، هیچ گونه وجودی و تحققی و تحصلی ندارد. بلکه اگر کسی چنین تصوری داشته باشه به معنای حقیقی کفر است. کسی که اعتقادش این باشد که فقط خدای متعال وجود دارد به این معنا، به اون معنای اولی که یعنی این که عینیت حقیقت واقعیت دارد، اما تجلیات و ظهورات خدای متعال که اصطلاحا بهش میگن ماسوی الله، اینها هویت عینیت واقعیت ندارند و امر اعتباری هند، امر خیالی هند، امر دومین چشم احول هند. اگر کسی چنین چیزی بگه، بفهمه چیزی میگه، کفر قطعی است. اصلا مصداق کفر همینه، نه جایی دیگه که حالا مثلا کسی خدایان متعدد رو قبول داشته باشه یا خدای طبیعی و عرفی و مانند اینها، اون از مصادیق شرکه. کفر حقیقی همین است که کسی مظاهر و تجلیات و افعال خدای متعال را اعتباری به معنای فلسفی بداند، نه اعتباری به معنای عرفانی. مقصود دست بنابراین وقتی که میگیم که اعتبارات وجود، نه اینکه وجود داره اعتبارهای مختلف است، یعنی ما اینجوری لحاظ میکنیم، یه گونه دیگر لحاظ میکنیم. گاهی وجود را به شرط همه تعینات لحاظ میکنیم، گاهی بدون هر گونه تعین لحاظ میکنیم، گاهی به شرط مطلق بودن لحاظ میکنیم، گاهی به شرط عدم اطلاق لحاظ میکنیم. اینو یعنی یک حقیقت که بیشتر نیست، ما جور و جور لحاظ میکنیم. این نیست، این همون جور که خدمتتون عرض کردم از مصادیق بزرگ خطیئات انسان و از مصادیق بزرگ گناهان و آلودگی هاییست که بدترین آلودگی هم هست، چون آلودگی فکری اعتقادی ذهنی و مانند اون هاست. دیگه حداقلش اینه که این نشون دهنده سوء ادب است، نشون دهنده بی ادبی است. چرا این کار میکنه؟ این خداوندی رو که همه خلق میشناسند و میپرستند و امرش رو اطاعت میکنند، این اون خدای عرفانی که نیست. این یکی از اعتباراتی است که بهش میگن اعتبار به شرط لا. این خدا رو عبادت میکنند، به زبان عرفانی یعنی مرتبه اله، مرتبه الهیت، مرتبه الله و مرتبه رحمان، اینو مردم میپرستن. این دقیقا خودش یکی از اعتبارات وجوده. اگر کسی میگه که اعتبارات وجود امر اعتباری و خیالی است، معنیش اینه که الله امر اعتباری و خیالی است، نه فقط این جهان طبیعت و عوالم دیگر که اینها وجودهای به شرط شی هستند، اینا امر اعتباری خواهند بود، بلکه وجود الله هم که به شرط الله هست اونم اعتباری خواهد بود، چون همه اینا تجلیات خدای واقعی و خدای حقیقی است که لا به شرط مقسمی است. بنابراین اونی که در عرفان بدون هر گونه قیدی شرطی لحاظ می شود، اونی که اصلا نه، چون که گفتن نه اسم داره، نه رسم داره، نه وصف داره، نه کسی اون رو درک می کنه، هیچ کدوم از اینا نیست. فقط ما می دانیم که این اعتبارات سگانه وجود بدون مقسم نیست. وقتی که اینها، این اعتبارات سگانه که یکیش الله هست، یکی فیض منبسط یا حقیقت محمدیه، همون فیض منبسط هست، و یکی دیگر عبارت است از وجودهای متعین، یعنی عوالم وجود، عقول و نفوس و جهان و طبیعت، اینها وقتی وجود داشتن، چون اینها عین جلوه و تجلی و ظهور یک حقیقت غیبی هستن، میدونیم که یک حقیقت غیبی باید وجود داشته باشه که هیچ کدام از این ویژگی ها و تعینات اینها رو نباید داشته باشه. اما اولا به شرط مقسمی که ذات غیبی خدای متعال هست، نه معروف عارفی قرار میگیرد، نه معلوم عالمی قرار میگیرد، نه متصور صاحب تصوری قرار میگیره. وقتی که هیچ کس نمیتواند آن را تصور کند یا اعتقاد داشته باشد یا بشناسد یا شناخت روشن و واضح داشته باشد، وقتی چنین چیزی نیست، به تبع و به طریق اولا معبود هم نیست. او نه معروف است و نه معدوم است. به همین خاطر است که گفتم که به اون مرتبه اگر وجود را نسبت بدهید، همون اندازه نادرست است که عدم را نسبت بدهید، و بالعکس اگر عدم را نسبت بدهید، همون اندازه نادرست است که وجود را نسبت داده اید. علتش اینه که هر چیزی رو که به اون مرتبه نسبت میدهیم، این تعینی از تعیناته و اون مطلق از همه قیود از جمله اطلاق است. بنابراین هیچی دربارش نمیتوان گفت. یعنی حتی اگر گفتیم که او موجودی است بی حد و اندازه، میگیم موجود بی حد و اندازه در ذهن من و شما یک تقید پیدا کرده، یعنی آن اندازه که ما موجود را میفهمیم، آن اندازه که بی اندازگی و اندازه را ما میفهمیم، اینو داریم به او نسبت میدهیم. اینایی که ما در ذهنمون و فکرمون ادراک میکنیم به او قابل استناد نیست. همچنین نه فقط محتوای ذهنمان و علوم و حصولی و ادراکات مفهومی من را به او نمیتوانیم نسبت بدهیم، مشاهدات و مکاشفات و ادراکات و حضوری من را نیز نمیتوانیم به او نسبت بدهیم، به خاطر اینکه او مطلق است از هر قیدی. هر چرا که ما مشاهده میکنیم مقید است، دست کم به یک قید. اونایی که معمولا مشاهده میکنیم که مقید است به ده ها و صد ها قید، ما در و دیوار و زمین و آسمان و نهایتا موجودات ملکوتی و جبروتی به مانند اینا رو ادراک میکنیم، اینا هم که هر کدامشون ده ها و صد ها و هزاران قید دارن، محدودیت دارن. بنابراین ما به خاطر محدودیت وجودمون موجودات محدود را ادراک میکنیم، هم ذهنن و تصورن و هم قلبن و شهودن. بله، اگر کسی توانایی داشته باشه اصل خیش را، رب الارباب را، انسان کامل را توانایی ادراک داشته باشد و او را ادراک کنه، او را ادراک می کند در یکی از این دو صورت، یا ادراک می کند بدون هر قیدی ولی با قیود سلبی، با قیود تنزیهی و تسبیحی که این نیست، این نیست، این نیست، این نیست، چون که در الله تبارک و تعالی هم متکلم هم فیلسوف چنین تصوری دارن که میگن مرکب نیست، جسم نیست، محل ندارد، زمان ندارد و و مانند اینها. بنابراین مقید است ولی به قیدهای عدمی، و یا فیض منبسط رو ادراک میکنند بر فرض این که بشود، فیض منبسط رو ادراک میکنند که او هم اگرچه مقید به این قیود تقیید آورند و محدود ساز نیست، ولی مقید به مطلق بودن است. خب اینم در مورد اعتبار. حالا فرمه بحثمون در جلسه گذشته کجا رسید تا از همونجا شروع کنیم؟ اینو توضیح داده بودم یا نه؟ مراتب اعتبارات وجود رو یا نه؟ خیلی خوب، پس اول حرفمون همینجاست. پس مقصود از مراتب روشن شد، مقصود از اعتبارات هم اعتبار فلسفی نیست، حداقل اون اعتبار مشهور فلسفی نیست. وقتی میگن که وجود امر اصیل است، یعنی در خارج مصداق دارد، یعنی عینیت دارد، واقعیت دارد، حقیقت دارد، یعنی آثار خارجی دارد، نمیشه گفت اصالت. وقتی اعتباری میگم چی؟ یعنی این مصداق عینی ندارد، هویت و حقیقت عینی ندارد و بالاخره آثار ندارد. به این معنی اینجا مد نظر نیست. اون معنای دومی رو که در فلسفه هم گفته شد که اصالت به معنای مصداق به ذات داشتن، اعتباری به معنای مصداق به الارض داشتن، این اینجا مد نظر هست. اعتبارات هم که خدمتتون عرض کردم که این اعتبار با اعتبار کجا در فلسفه تفاوتش رو حتما باید لحاظ کرده باشین. این که تکرار میکنم به خاطر اینکه جمعی حالا گفتند و جمع دیگر هم نفهمیده و ندانسته آن را به بوق و کرنا کردند که میگم غیر خدای متعال همه عالم وهم است، افعال خدای متعال موهوم است. ما خیال میکنیم که هستیم، خیال میکنیم که اینجا میز است، اینجا دنیاست، اینجا طبیعت است، و خیال میکنیم که خیال میکنیم و همه چی خیالن در خیاله. برخی هم گفتن که مانند دوم چشم احول است، کسانی که دوبین هستن چشماشون تنظیم شده نیست، به هر یکی که نگاه میکنن دوتا میبینن. وقتی دوتا میبینن یکیش قطعا وجود داره، اما یکی دیگهش هیچ گونه وجودی نداره. این بعد میفهمه وقتی گفته میشود که جهان و ما سوى الله امور اعتباری است، گاهی در عرفان گفته میشود موهوم است، گاهی گفته میشود خیالی است، به این معانی که گفته میشود نیست، بلکه موهوم است، یعنی استقلال ندارد. ما نگاه میکنیم به این میز، میبینیم میز رو چهار تا پایه خودش ایستاده، میگه خیال میکنی رو چهار تا پایه خودش ایستاده. میز هست ولی هستیش عین تعلق است، یعنی کسی دیگر او را نگه داشته است. مقوم حقیقی این میز نه جرمش است، نه جسمش، نه کمیتش، نه کیفیتش و نه پایه هاش. اگر این ساختمون رو پای خودش ایستاده، نه به خاطر پای مثلا جرم و جسم و مثلا ستونها و مانند این هاست، هیچ گونه استقلالی ندارد، بلکه نگهدارنده اش خدای متعال هست. در عالم یک قیوم بیشتر وجود ندارد، چنان که یک حی بیشتر وجود ندارد، چنان که یک علیم، یک قدیر و همینطور بقیه صفات، یک مرید، یک سمیع و هو سمیع البصیر که انحصار رو میفهمونه، یکی بیشتر وجود نداره. بقیه سمیعن بالتبع، بصیرن بالتبع، علیمن بالتبع، یعنی همچنان که وجودشون فرعی است، همچنان که این وجود استقلالشون استقلال موهوم هست، علمشون هم علم موهوم هست، ولی از حیث استقلال یعنی علم مستقل ندارن. خیال میکنیم که این عالمند. خب بله بفرمایید.
یکی از اتهاماتی که به قائلین به بحث وجود میزنن از اشتباه در همین نظریه، چون مثلا میگن
خدا و مثلا بقیه چیزی، بله اشکال مهم همینه. این عرفا چنین چیزی رو نمیگن. همین کتاب های دم دست عرفانی رو هم که ملاحظه بفرمایید، چه کتاب های مثلا مانند تمهید القواعد جزء کتاب های درسی بوده در گذشته که تحریرش هم به زبان فارسی وجود داره، ملاحظه بفرمایید، این مکرر و مکرر عرفا میگن که توجه داشته باشید که وقتی میگیم اعتباری، اون اعتباری به معنای عرفی فلسفی نیست، اعتباری به یک معنای دیگر، اعتباری یعنی وابسته به امر دیگر هست. به تعبیر دیگر که زبان عرفانی و همچنین زبان روایی باشد، اینه که مجموعه این عالم عکسند، ولی در عکس بودنشون هویت و حقیقت دارند. نه که خیال کنیم که عکسند، گمان کنیم که عکسند، عکس موهوم باشند، نه عکسند و در عکس بودنشون هیچی کم ندارند. اما همچنان که ما در مقابل آینه که میستیم، عکسمون در آینه منعکس میشود، اون عکس در عکس بودن شکی نیست، در حکایت از ما هیچی کم نداره، به اندازه خودش، یعنی به اندازه اون آینه حکایت از ما میکنه. آینه کوچک باشه سر و صورت ما رو نشون میده، بزرگتر باشه بیشتر و بیشتر و بیشتر، در حکایت هیچ گونه خطایی در اون ندارد و هیچ گونه ایرادی درش نیست. اما پیداست که او نه اندازه ماست، نه اصل ماست، نه هماورد ماست، نه در طول ماست، نه در عرض ما. ما وقتی که در مقابل آینه که قرار گرفتیم، اینگونه نیست نیست که تو این اتاقی که من هستم و یک آینه که عکس من در اونجا افتاده است حقیقتا دو نفر وجود داره، تو این اتاق یک نفر بیشتر وجود نداره. حالا اگر آینه های متعددی در این اتاق وجود داشته باشه، برخی کوچک باشد، برخی بزرگ باشد، برخی مقعر باشد، برخی محدب باشد، برخی شکسته باشد، برخی موجدار باشد، اینا هر کدام عکسی از من رو منعکس میکنند. در این که این عکس ها هستند به عنوان عکس در این تردید وجود نداره. فقط میمونه که اگر یه نفر اومد برای سرشماری گفت تو اتاق چند نفرین، چند نفرین تو این اتاق؟ اگر مثلا برای صبحانه گفتن صبحانه آوردیم، شما چند نفرین تو صبحانه براتون بیاریم؟ آیا به تعداد عکس‌ها صبحانه میارین؟ یا اینکه نه، میگین تو این اتاق یه نفر بیشتر نیست؟ اگر گفتم پس اینایی که تو آینه افتادن اینا کی هستند؟ اونا میگیم که عکس‌های همون یک نفر هستند. این مجموعه عالم در این که عکسن، در این که جلوه هستن، در این اصلا تردید نیست. اگر کسی انکار کنن کفر است و انکار وجود خدای متعال کرده است، کفر بیین و صریح هم هست. ولی در این حال اینایی که در این عالم و هر عالم دیگری هستن از مراتب اسماء و فروتر مظاهر اسماء و خدای متعال تا عوالم وجود، هر کدام از این هستن، اینا دو در کنار خدا نیستن. یعنی این گونه نیست که از ما پرسیدن که خب در این عالم هستی چند نفر هستن، میگیم خب یکی که خدا که هست، بعد اسماء و خدا هم که خب دیگه هست دیگه، اینا رو که میبینیم که هستن، بعد از اون عوالم و عقول هم که قطعا هستن، عالم مثال هم که هست، همچنان که تو اون آینه ها اگرچه حاکی های مختلف آیه های مختلف وجود داشتن، ولی وقتی میشمردیم دوم نبودن، سوم و چهارم نبودن، در عالم هستی هم حکایت های خدای متعال، ظهورات خدای متعال و آیات خدای متعال هستند و بیشمار بلکه نامتناهی هستند. ولی وقتی وجود رو که میشناسیم میشمریم، یکی خدا دیگه دومی ندارد. کلو ما فرثه ثانیان عاد اولا، هر چی رو که دوم برای خدا تصور کنید همون خود خداست. خیال کردین دومه؟ چرا خیال کردین دومه؟ به خاطر اینکه وقتی ما میتونیم دو را کنار این بشناسیم که اینو محدودش کنیم به اینجا، بگیم این یک تا اینجاست، از اینجا اول دو تا، این میز رو از اینجا که شروع میکنیم میگیم تا اینجا رو یک وجب، از اینجا بعدش رو میگیم این وجب دوم، از اینجا هم وجب سوم. اما اگر گفتیم این میز حد و اندازه ندارد، اطلاق وجود دارد و نامتناهی است، دیگه دوم و سوم برای او قابل تصور نیست. البته در برخی از موارد ملا صدر میگه که این قول که ماسو الله موهوم است و دوم چشم احول است، قول جهلی صوفیه است. این که آیا در میان صوفیه چنین کسانی وجود داشتن که چنین اعتقادی داشته باشن، این مورد بحثه و به راحتی نمیتوان کسی رو پیدا کرد، چون این که گفته باشن کل و ما فل کون وهمون او خیال او اکوسون او مرایا فی زلال، این رو همه گفتند. ولی آیا این که هر چی که در عالم هست وهم و خیال است، وهم و خیال به معنی که ما میگیم، یا نه وهم و خیال به این معنا که دوم برای خدای متعال نیستن، نه در طول خدای متعال هستن و نه در عرض خدای متعال؟ اگر در طول خدای متعال باشن، باید خدای متعال به لحاظ طولی محدود شده باشن، از اعلی درجات که اشد درجات وجود هست و میگن واجب الوجود، از اونجا اومده تا یه جای دیگه قطع شده، تا اینجا اومده، حالا از اینجا بعد باید عقول باشن، نفوس باشن و موجودات ممکن باشن. اگر خدای متعال موجود دومی در طول داشته باشه، او خدا نیست، اون خودش فعلی از افعال خداست، چون خدا نامتناهی است، نامتناهی جا برای غیر باقی نمیگذارد. همچنین این نکته رو اضافه کنم خدمتتون، حالا که این مباحث مطرح شد، تفاوت میان موهوم عرفانی با موهوم غیر عرفانی در این است که موهوم غیر عرفانی در حکایت کاذب است، اما موهوم عرفانی در حکایت صادق است. البته هر دو در یه جهت مشترکند، به اونی که وجود حقیقی ندارند که دوم باشند، در این مشترکند. اما موهوم غیر عرفانی در حکایت ندارد و اگر حکایت کند کاذب خواهد بود. مثل این که مثلا ما تو ذهنمون تصور میکنیم، قول را تصور میکنیم، کسانی که دچار روان پریشی میشوند، کسانی که میگن ها دشمنان دارن میان، همه جا را احاطه کردن، کسانی که مریض هستن، این نه تو مسائل سیاسی که حالا دشمن تا بیخ گوشمون اومده نفهمیدیم، نه تو مسائل کسانی که مریض هستن و میگن که یه نفر داره میاد، یکی چنین میکنه چنان میکنه، اینها یه چیزایی رو میبینه که اینا در حکایتشون کاذبند، یعنی اینا وجود عینی و خارجی ندارن، بنابراین در خارج کسی نیست که ما هم بگیم یالا اصل رو بیارت من تیراندازی کنم. اما این عالم و ماسوالا که موهومن در حکایتشون از خدا و اوصاف و کمالات خدای متعال صادقن و صدق محض دارن و هیچ گونه خطایی ندارن، یعنی اگر اسماء خدای متعال از خدا حکایت میکنن حکایت دقیق است، موهوم است ولی حکایت دقیق، معنیش اینه که موهوم بودن غیر از این معنای عرفی است. چنان که مجموعه جهان هستی، سنگ و چوب و در و دیوار، همین آیه خدا هستن، از خدای متعال حکایت میکنن، حکایتشون هم درسته. موهوم های غیر عرفانی مانند موهوم فلسفی، موهوم عرفی حاکی نیستند و نشان دهنده نیستند و آیه نیستند. اگر چیزی رو نشون دادن کلکه، دروغه، کاذبه، اما در عرفان این گونه نیست. بنابراین این تفاوت ها رو داره. حالا اگر برخی هم میگن که گفتن همه چیز موهوم است، به خاطر این کار تو دعوا نظام میگه اینو گردنشون بندازیم که اشکال دیگه بیشتر برشون وارد بشه، مسئله قصد و نیت ها به فهمیدن حقیقت که نیست، میخوام اینیم که فلانی چند تا میتونیم اشکال به گردنش بندازیم، خب حالا که اینجوره پس هی ردیف کنیم. ولی اینکه نه فقط اونها قبول نداشته باشن بلکه روحشون هم از این چیزها بیزار باشه. خب اما مراتب اعتبارات وجود، پس وقتی گفتیم که درباره اعتبارات داریم صحبت میکنیم، نمیخوایم بگیم که چند جور ما لحاظ میکنیم ولی وجود ندارد، نه وجود دارد ولی وجود اصیل ندارد، وجود اعتباری دارد، یعنی وجود به تبع دارد، یعنی وجود عین فقر دارد، وجود امکانی مقصود اینه. حالا چند جور وجود هستن که اعتباری هستن، یعنی به تبع هستن و بالعرض هستن یا مجاز در اسناد هستند؟ چهار اعتبار هست. اولی نشینه حقیقت وجود اگر به شرط لا اخذ شود، یعنی این که هیچ چیز با او نباشد، وجود رو در نظر بگیریم به گونه که این وجود خالص صرف محض، بتونیم هر چی که دربارش میگیم قیود سلبی باشد، بگیم مرکب نیست، مادی نیست، محل ندارد، تغییر نمیپذیرد، زمان ندارد، کمیت ندارد، کیفیت ندارد، همینجور پیوسته فقط صفات تنزیهی و تسبیحی و سلبی دربارش بگیم، این اعتبار از وجود یا این مرتبه از وجود رو برشنان مرتبه احدیت. در مرتبه احدیت آیا صفت وجود دارد یا وجود ندارد؟ این نمیشه گفت که احدیت صفت نداشته باشد، چون اگر احدیت صفت نداشته باشد، احدیت مبدع واحدیت، واحدیت هم صفت نخواهد داشت، واحدیت هم مبدع افعال، افعال هم نباید صفت داشته باشند. وقت مگه میشه که این جهان این همه کمالات داشته باشد علتشون که واحد است او این کمالات رو نداشته باشد، علت اون واحد که احد است این کمالات رو نداشته باشد، علت اون احد که ذات غیبی خدای متعال هست اون صفت رو نداشته باشه؟ نه، گویی اون صفات رو داره، ولی به این معنا که همه صفات و اسما در این مرتبه از مراتب وجود که مرتبه احدیت هست مستحلکند، فانیند. ضمن این که هست ولی نه اسمشون علمه، نه اسمشون قدرت هست، نه اسمشون علیمه، نه اسمشون قدیره، نه اسمشون حی و مرید، و هیچکدوم از اینا نیست، چون متمایز از یکدیگر نیستند. این فنای به معنای حقیقی همین است. این فناهایی رو که ما در عالم عرفان میشناسیم، اینا مشاهده فناست، علم به فناست، معرفت به فناست، نه خود فنا. به الله خود فنا که تحقق داره، نه فقط این جهان طبیعت فانیست کل من علیها فان، بلکه کل شیء هالک. نه فقط جهان طبیعت، عالم عقول هم همچینن هالکن، بلکه عالم اسم و صفات خدای متعال هم این هلاکتن. این این هلاکت بودن به معنای این نیست که هیچ چیز نیستن، بلکه به این معناست که هیچ چیز متمایز نیستن، هیچ چیز مستقل نیستن، هیچ چیزی که غیر از او باشن نیستند، اما این او هستند. چون در مرتبه احدیت توصیف سلبی است، به هستن هیچی نباید گفت، نباید بگی که این مرتبه این است یا این هست یا این رو دارد. پیوسته باید همه چیز رو از او سلب کنید، هم مقولات و مفاهیم را، قالب‌های ذهنی را، وجودهای مقید را، وجودهای طبیعی را. بنابراین میتوان گفت که خدای متعال طبیعت نیست، خدای متعال عقول نیست، نفوس نیست، موجودات دیگر نیستند، چنان که عکسش هم همین گونه است. طبیعت هم خدای متعال نیست، در و دیوار و سنگ و چوب و زمین و آسمان خدا نیستند، فرشتگان و عقول و مانند اونها خدا نیست، انسان خدا نیست، هیچ کدام از اینها. یک رابطه سلبی میان اینها وجود داشتن، این رو میشکن احدیت، این ویژگی خاص و منحصر به فرد احدیت است. در جای دیگه رو نخواهیم گفت، چنان که خواهیم رسید. پس در این مرتبه احدیت نمیگیم میز خداست و نمیگیم خدا میز است. اونجا که گفتن که آنجا که نظرگاه دل درویش است، درویش خدا نیست، خدا درویش است، مال احدیت نیست. اگر برخی گفتن که اینم خداست، اونم خداست، همه چی خداست، یا خدای متعال تنزل کرده است، در همه جا هست، خدا اینم هست، اونم هست و مانند آن، این مربوط به احدیت نیست. خدا حقیقت واحدی است که مراتب مختلف یا اعتبارات مختلف یا تجلیات مختلف داره. از حیثیت یک تجلیش هیچ کدام از این اشیاء مقید نیست، از حیثیت تجلی دیگر همه این مقیدات هست، از این مقیدات و این موجودات محدود، از حیثیتی هیچ کدامشون خدا نیستن، از حیثیت دیگری هیچ کدامشون غیر خدا نیستن. اینا باید توجه داشته باشیم که اگر یه جایی گفتن که ها بفرما، اینا گفتن که درویش خدا نیست، خدا درویش است، خب طبیعی هم هست که علت باید در مرتبه معلول وجود داشته باشد. سخن فلسفی است، اگرچه معلول در مرتبه علت وجود ندارد، معلول در مرتبه علت وجود ندارد، یعنی سنگ خدا نیست، انسان هم خدا نیست، هیچ موجود دیگری هم که فعل خدا و معلول خدای متعال باشه خدا نیست. اما همچنان که معلول در مرتبه علتش نیست، علت هم در مرتبه معلول نیست. اگر علت در مرتبه معلول نباشد، لازمش این است که یا معلولی وجود نداشته باشد یا معلول منفک از علت شده باشد، بالون که انفکاک امکان پذیر نیست. خارجون عن الاشیاء لا بالمباینه، خدای متعال بیرون از اشیاء هست، ولی نه اونجوری که کسی در این کلاس نباشد، از هم جدا باشند، مباینت بین خدای متعال نیست. خب وقتی کسی رو که میشنم میگه خیلی خوب دیگه، پس اینا البته خدا نیستن، ولی خدا که سنگه، خدا که چوبه، خدا که مثلا غذاست، خدا که ساندویچه، خدا که آبه، بنابراین ما داریم خدا میخوریم. توجه باید داشته باشیم که خدایی رو که میگیم هست با خدایی میگیم نیست کدام یکیست. در مرتبه احدیت ما تنها و تنها و تنها توصیف سلبی از اون میکنیم، الهیات سلبی که از گذشته دور در یهودیان وجود داشتن، ابن میمون، در میان مسیحیان برخی وجود داشتن، در میان مسلمون ها وجود داشتن، در میان عرفا همچنین. تماما الهیات سلبی ناظر به مرتبه احدیت خدای متعال هست، مربوط به مرتبه به شرط الله وجود، به شرط اینکه هیچ کدام از این مقیدات نباشد. در این مرتبه ضمن این که از کلام خدمتتون تمام کمالات رو دارد، ولی در این حال که تمام کمالات رو دارد، کمالات به عنوان امور منحاز و مستقل و متمایز و مانند اونها نیست.
استاد اونجا که انا حق میگن عرفا مثل منظور حلاج، اینجا پس
مال اینجا حداقل مال احدیت نیست. میرسیم که شطحیات مربوط به کجاست. ما در مورد برخی از این مراتب چی؟ مراتب وجود داریم که گاهی به تعبیر قرآن هم همینطوره که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، این مربوط به همین هست، مرتبه الهیت، مرتبه الله، مرتبه به شرط لاز، این در سما هست ولی در سما سما نیست، در زمین هست، در زمین زمین نیست، هر کجا که هست خداست. این یکیست. یک مرتبه دیگر هست که در هر چیزی همون چیز است و این متفاوت است. اگر این اعتبارات چارگانه را، یکی وجود لابشرط قسمی، یکی هم وجود به شرط لا، این دوتا در هر جا که باشن خودشون خودشونند، در زمین هستن ولی زمین نیستن، در زمین هم خودشون هستن، در آسمان هم خودشون هستن، اما لابشرط مقسمی، لابشرط مقسمی در هر چیزی که هست همون چیز هست. بنابراین در دست انسان هست ولی دست انسان است، نه اینکه دست انسان نباشد، در چشم انسان هم هست، چشم انسان است، در گوش انسان هم هست، گوش انسان هست. اونی رو که عرفا در شطحیات گفتن مربوط به چی؟ سیر صعود و مرتبه قرب نوافل و فرائض است که بعد به تفصیل خدمتتون خواهم گفت. بله بفرمایید.
همین که از تعمیرم برمه که من خدایی رو که نبینم این برستم
خب خدایی که اون ذات که دیده نمی شود، شنیدم نمی شود، که چون مقیده به هیچ قیدی نیست، این یک، یعنی لابشرط مقسمی قابل مشاهده نیست، قابل ادراک هم نیست، در روشن چی نمی توان گفت. اینو بگذارین کنار، اینو بهش میگن ذات غیب الغیوب. این همچنان که خدمتتون عرض کردم معروف کسی نیست، معبود کسی هم نیست، این یک. دو، وجود لابشرط قسمی که مقید به قید اطلاق است. چیزی که مقید به قید اطلاق است متعلق رؤیت و معرفت قرار نمی گیرد مگر عارفی و بیننده ای و عابدی که او هم معرای از هر گونه قید تهدید کننده و محدود کننده باشد. این لابشرط، بنابراین غیر از کسانی که مقامشون مقام محمود است، مانند حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم به خاندان مطهرشان، کسی توانایی مشاهده لابشرط قسمی را ندارد، چون لابشرط قسمی مقید به قید اطلاق است، یعنی همه جا مطلق است، هیچگاه در و دیوار و امر محدود نمی شود، نامحدود. کسی می تواند او را مشاهده کند که نامحدود باشد، خودشم، یعنی خودشم لابشرط قسمی باشد.
مقید به
قید تهدید کننده، محدود کننده. قیدها بر دو قسمه، یه قیدی است که محدود میکند، مانند همین کمیت داشتن، کیفیت داشتن، اندازه داشتن، همینی که در مقابل نامحدود هست. یه قیدی دیگری هست که این محدود نمیکنه، یا اگر محدود میکنه محدودیتش مطلق بودن است، که بهش میگن قید اطلاق. حالا در قسمت بعدی خدمتتون عرض میکنم. اینم از این. پس یکی لابشرط قسمی قابل مشاهده است برای اون افراد، و دیگری الله تبارک و تعالی که لابشرط، ببخشید، به شرط لاست، به شرط لا، چون هیچ قید چی نداره، هیچ قید محدود کننده ندارد، ولی قیود همه سلبی است، امکان عقلی مشاهده هست ولی نه برای همه کس. بنابراین وقتی حضرت موسی علیه السلام تقاضای رؤیت کرد، خدا فرمود که لم ترانی یا موسی، موسی تو نمی توانی مرا ببینی، در حالی که اگر قابل مشاهده نبود خدای متعال میتونست بفرماید که نه تو و نه هیچ کس، نه قبل و نه بعد از تو نمی تواند مرا ببیند، ولی میفرماید که لن ترانی یا موسی، تو تا موسی هستی با این ویژگی ها و محدودیت های خلقی و خلقی و طبیعی و مانندون و وجودی هستی، توانای دیدن من رو نداری. عرفا هم گفتم که خدای متعال قابل رؤیت هست و منتها، اما مقام رؤیت مختص به آن در یتیم احمدی است که منحصر به فرد هست، و آن جوان مردی که پا جای پای او نهاد. عرفا گفتن این دو نفر اصلا مقامشون مقام رؤیت است، اصلا چی؟
پیامبر الهی خود مرمان.
آره پیامبر اسلام و امیرالمومنین علیه السلام.
رویت
مذهب
به چه شکل؟ چشم
ظاهر دیگه. آره وقتی که رویت امکان پذیر که باشه، چشم ظاهر و باطن، و اونجا هم که امیرالمومنین فرمود که همین دنبالی فرمود شما را که از سال کردن که آیا خدا رو میبینی، فرمود لم اعبد ربا لم ارى، خدایی که ندیده باشم را عبادت نمی کنم. همه توجهشون جلب شد، گفتن ای بابا پس خدا هم دیده می شود. این همه خدای این همه در قرآن گفته شده است که کسی نمی تواند خدا رو ببیند، او می بیند. حضرت برای این که این مشکل اونها رو حل کنه فرمود که البته با چشم سر، نه با چشم قلب. بعد گفتن ها خب ولی اینجور شیب نداره، در حالی که چشم قلب رؤیتش دقیقتر، روشنتر و شفافتر است. یعنی اگر یه نفر اخیراً تلویزیون خریده بود، تلویزیون رو گفت که فول اشتی خریدم با این اندازشم 55 اینچ، گفتش این به درد چی میخوره؟ گفت که تک تک دانه های ریش و آخونده رو من میبینم تو این تلویزیون. ببینید وقتی که این تلویزیون کوچک باشد و HD نباشه، همینه که ما داریم باشه، دیده میشود که یه نفر صورتش مو داره. اما اگر HD باشد و درشت هم باشد و 55 هم باشه، میگه تک تک موش رو میبینم. این فرق میان رویت حسی و رویت قلبی اینجوره. رویت قلبی مانند فول HD است، اونم با سایز بسیار بزرگ. پس وقتی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که البته به چشم سر نیست، به چشم قلب است، نباید بگیم خب ما خیال کردیم با چشم سر دیده می شود، والون که با اون چشمی داره می بینه که بسیار دقیق تر هست. اگر با اون چشم قبلی حدوداً متوجه می شود، دیده می شود برخی از ریزکاری های مثلا پوستش دیده نمی شود، دیگه در این دیدن با چشم قلب چیزی پوشید و پنهان نمی ماند. منتها چون خلق در غفلت اند از این نکات، بنابراین گفتن خیلی خوب خیالمون راحت باشه، ما خیال میکردیم حضرت با چشم سر میبینه، اینجوری میبینه، در حالی که اینجوری نیست. وقت بلافاصله علتش اینه که با خودشون مقایسه میکنن، میگن با چشم قلب یعنی همون چیزی ما در خیالاتمون داریم فکر میکنیم، در حالی که دیدن با قلب اتم است از دیدن با چشم، دیدن با روح اتم است از دیدن با قلب، دیدن با سر اتم است از دیدن با روح، و همچنین دیدن با خفی و اخفا. و هرچه مرتبه دید کامل تر باشه، یعنی شفافتر، روشنتر، تامتر، به گونه ای که هیچ چیز پوشید و پنهان نیست. پس اون تعبیر رو که حضرت فرمودن که با چشم سر نیست، برای اینکه مخاطب خیلی دچار شگفتی نشود. مشابهش رو داریم، مشابهش رو حضرت نکته ای رو مربوط به گذشته یا آینده مخصوصا فرموده، از حضرت سوال کردن که یعنی علم غیب داری؟ حالا حضرت فرمود آره. خب میگن که مگر خدا نفرموده است که غیب رو کسی نداره؟ چون اون استثناء شده کسی نمیخونه که. بنابراین حضرت فرمود نه، این علم غیب نیست، یک صاحب علمی اینو به من گفته است. خب حالا صاحب علم گفته باشد، صاحب غیر علم گفته باشد، غیب یعنی همین دیگه. غیب یعنی اون چی که از دیدگان بقیه خلق پوشیده و پنهان هست رو دانستن. حالا دانستن آدم همینطوری چشماشو ببنده و بدانه، یا اتصال و ارتباطی با عقل فعال داشته باشد، تمام اینها از مصادیق علم غیب هست. منتها حضرات ائمه علیهم السلام در خیلی از موارد به اندازه، در خیلی از موارد که نه، در همه موارد به اندازه عقل مخاطبشون سخن میگن، به گونه که چیزی برای اونها مفهوم باشه و زمینه رشد رو کمالشون رو فراهم کنه. بنابراین حالا این که با چشم سر است یا به چشم قلب، این اگر اشکال داشته باشه اشکال قوی تر می شود، نه اشکال ضعیف تر که بگیم دیدن با چشم سر خیلی مشکل، اما با چشم قلب نه راحت تره، نه چشم قلب مشکل تره، به خاطر اینکه شفاف تر دیده می شود، روشن تر و واضح تر دیده می شود. و می دونید که وقتی که صدای خدا قابل شنیدن باشد، و خدا کلیم الله باشد، بنابر این که خدای متعال حقیقتاً کلیم باشد نه مجازاً. یه وقتی اینجوری است که یه درختی صدا میده یا بلندگو صدا میده یا انسانی صدا میده، میگم گوش کنین صدای خدا رو، مجازاً اگر به خدای متعال نسبت داده میشود این هیچ، اون که دیگه کلیم نیست، اون که همه عالم میشوند کلیم. اگر شنیدن صدای کلاغ ها این بلعرض بگیم صدای خدای متعال هست، خب همه کلیم خدا هستند دیگه، چون با کلاغ صحبت میکنن، هم کلاغ صدای نمیشنوه، همین هم صدای کلاغ رو میشنوه. وقتی در میان این همه انبیا یک نفر کلیم الله هست، یعنی سخن گفتن این که اسنادش به خدای متعال حقیقی است، حقیقتا صدای خدا رو میشنود. و اگر خدای متعال صدا داشته باشد چرا تصویر نداشته باشد؟ اگر تصویر داشتن سبب جسمانیت است و مادی بودن و مانند اونهاست، صدا داشتن هم میتونه اونم سبب مادیت و جسمانیت است. اگر برای صدا داشتن یه راه حل هایی وجود دارد، برای تصویر داشتن هم یه راه حل هایی وجود دارد و باید وجود داشته باشد.
چنان استاد اون معراج پیامبر، پس میشه اونم به همین نسبت بدیم که پیامبر مثلا خدا رو رؤیت کرد؟
خب حالا بسته به نوع معراج داره که اگر حضرت فرمودی که خدا رو من دیدم، آره جز همین دیدن هاییست که از حضرت موسی علیه السلام نفی شده است، از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم نفی نشده است و اثبات شده است.
استاد عثمان، این بعد با این
سنویت
مسیحیت
مخلوط
نمیشه؟ سنویت
مسیحیت
چه؟ جسمانیت بزرگ، مثلا اینها یهودی و مسیحیت.
بله، اگر این سخن معقول باشه و معقول بودنش بین که این خداست که با تنزلات و تجلیات خودش جهان می سازد، اگر این درست باشه، خب چه اشکال داره که مسیحی را معرفشون درست باشه، یهودی را درست باشه؟ یهودی ها گفتن که خدای متعال از شبها یا در برخی شبها از آسمان نازل می شود در زمین، با حضرت اسحاق علیه السلام کشتی می گرفت. بعد این قدم اول که اومده خدا کشتی گیر هست، این خود دلیل برای اینه که کشتی جزء ورزش های دینی و خوبه و کشتی مال ایرانی هست، بکاید دارینا اهل عرفان هم. چرا نگفته خدا میاد فوتبال بازی میکنه؟ خدا فقط کشتی گرفته، نه کاراته نه کنفو نه هیچ کدوم از اینا نیست در ادیان آسمانی. خب خدای متعال اول اومده، این مرتبه دومش هم اینه که در این کشتی هم یکی از دفعات خدا مغلوب شد. این دو، خب حالا این آیا اختصاص به یهودیا داره؟ قدم اولش آیا خدا کشتی میگیری یا نه؟ و بقیه کارا رو خدا انجام میدی یا نه؟ و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، اونای کلک میزنن خدا هم زدش رو، خدای متعال مسخره میکنه یا نمیکنه؟ الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم، بفرمایید خدا کشاورزی میکنه یا نمیکنه؟ انتم تزرعونه تزرعونها ام نحن الزارعون، خدا کشاورزی میکنه یا شما؟ خب اگر خدایی باشد که مسخره میکنه، مکر میورزه، لبل مرساد در کمینگا مخفی میمونه که یه مرتبه به ترسونه طرف مقابل رو یه جا بگیرش و همینطور این کار رو انجام بده، فقط کشتی گرفتنش هم داره، با کشتیش هم میگیره، فوتبالش هم بازی کنه، چه بقیش رو انجام نده؟ اگر میفرمایید که اینها رو باید تعویل کنیم، انتم تزرعونه، یعنی خدای متعال با واسطه کشاورزی میکنند، یعنی ما که داریم کشاورزی میکنیم با واسطه، چون حول و قوه دست و پا و همه ابزار و وسائلش مال خدای متعال، میتونیم اینا نسبت به خدای متعال بدیم. اونجا هم همینطور، اونجا هم بفرمایید که حضرت اسحاق با کسی شب کشتی گرفته بود، خدای متعال چون حول و قوه رو به حول و قوه همه خلق رو به خودش نسبت میده، گفت اینجوری. در ظواهر ادیان نکات و دقایق و لطائف عرفی عرفانی و توحیدی وجود داره که اغلب به دنبال این هستن که تعویلش کنند، و حال آن که اگر بنا به تعویل باشد، آیه ای بدون تعویل قابل استفاده نخواهد بود. وقت اینجوری باشه که یه نفر یک کتابی فرستاده که از اول تا آخر قراره که تعویلش کنیم، کتاب آسمانی نخواهد بود که. اگر یه موردی احتیاج به تعویل داشته باشه ایراد نداره، 10 تا مورد بخواد، اما 6000 تا آیه، آیات مربوط به مبدا و توحید باید تعویل بشود، آیات مربوط به معاد اونم که توحید بشود تعویل بشود، آیات مربوط به نبوت و امامت اونم که تعویل بشود. خب چی باقی میمونه؟ فقط باقی میمونه لذکره مثل حظ الانثیه، اینا فقط باقی میمونه، این که چیزی نمیمونه که. بنابراین باید که مبانی رو ارائه کنیم که تأویلات آیات قرآن یعنی کشف بطون مختلف آیات قرآن باشد، نه اینکه معنا درست نباشد. و اینم راه داره، اگرچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، به صورت جست و گریخته بدون اینکه به این منظور گفته باشن در سخنان فیلسوفان وجود داره. به عنوان نمونه ملا صدر در یک نظریه میانی میگه وجود داره مراتب مختلفه، این یک. در یه جای دیگه میگه که جسمم داره درجات مختلفه، جسمم امر تشکیکی است، جسم طبیعی عنصری داریم، جسم مثالی داریم، جسم اخروی هم داریم. در طبیعت جسم طبیعی عنصری، در عالم برزخ جسم مثالی، در عالم آخرت هم جسم عقلی. خب حالا اگر این گونه شد که جسم داره مراتب متعدد باشه، حالا چرا 3 تا مرتبه داشته باشه، 4 تا نداشته باشه، 5 شد؟ همچنان که علم داره درجات مختلف است، علم محدود و ضعیف مادی و جسمانی و مانند علوم حسی یا ادراکات حسی مثلا مورچه ها یا موریانه ها، این هم علمه، درجات قویتر و قویتر و قویتر تا به خدای متعال برسد. اگر تشکیک در ظهورات رو به گونه مطلق بپذیریم که میپذیریم و ناچارم هستیم باید بپذیریم، در این صورت دیگه لازم نیست که آیات قرآن رو تعویل کنیم. آیات قرآن به معنای عرفی خودش معنای حقیقی خواهد داشت، ولی شرطش اینه که ما حرکت رو نگیم که حرکت عبارت است از خروج از قوه به فعل، اونم یک مصداق هم بیشتر نه، اونم در جهان طبیعت. اما اگر گفتیم که حرکت داره درجات مختلفی است، یک درجه اش مربوط به جهان طبیعته، یک درجه مربوط به عالم مثال و برزخه، یک درجه مربوط به قیامت، یک درجات بالاتر هم وجود دارد، اگه این گونه شد دیگه قرآن در فهم قرآن احتیاج به تعویل نیست. هر کس بخواد که درجات و طبقات معنایی بیشتری از قرآن رو بفهمه میتونه کشف باطن کنه، اما اگر نخواست اونا رو بفهمه همون ظاهرش معنای خاص خودش رو خواهد داشت. یعنی چقدر ما روایات در مورد عالم برزخ داریم که همه نشون دهنده حرکت است، حرکت جسم، حرکت زمین، حرکت نفس، حرکت روح، که انسان وقتی دفنش میکنن لیلت و دفن زمین فشارش میده. خب این نوع حرکته، حرکت مادی است، یعنی همین حرکتی اگر مثلا ابزار و وسایلی بگذاریم میبینیم که مثلا اگر یک چی گذاشتیم، این کاری که مسیح انجام میدن، تابوت گذاشتیم داخل، آیا این زمین فشار میده تابوت خوردش میکنه تا برسه و بدن رو فشار بده، یا یعنی اینکه نه، این فشار است در عالم مثال و برزخ، نه در جهان طبیعت. و همینطور این همه که برخی در عوالم دیگر روش میکنن، به کمال میرسن، گناهانشون بخشیده میشود، طهارت پیدا میکنه، همه تغییر و تحول هست، ولی هیچ کدامشون از نوع تغییر و تحول در جهان ماده نیست. مبانی باید اصلاح بشود. خب این به شرط لا یا احدیت یا جمع الجمع حقیقت الحقائق بمانند. دوم، حقیقت وجود مأخوذ به شرط شی، به شرط کمالات، به شرط داشتن هر یک از کمالات وجود و ثبوت این کمالات به گونه استجنان در باطن هویت بدون تمیز. با قبلی یه تفاوت دارن، یه اشتراک دارن. اشتراکش اینه که در هر دو بدون تمیز هست، هم در لاب شرط کمالات اگر صفات وجود دارد بدون تمیز است، و هم در مرتبه وجود به شرط شی هم بدون تمیز است. یعنی در اونجا یک مصداق وجود دارد که هم مصداق علم است، هم مصداق قدرت است، هم مصداق حیات و هم مصداق بقیه کمالات، اما در عین حال یکی به گونه هلاکت ذاتی یا استهلاک ذاتی است، یکی به گونه استجنان ذاتی است، و این دوتا با هم دیگه تفاوت دارد. اونجا که هلاکت است یعنی هر چه که با تیزترین چشم ها و مدارک فهم و ابزار فهم هر چه دقت نگاه کنید چیزی نمیابید، چون هالک است، کل شیء هالک، در اونجا هیچ کس و چیزی را نمیتوان دید. اما در اونجایی که استجنانه، اگر چشم تیز، گوش تیز، فهم تیز یا مدارک شعوری دقیق و حاد اگر وجود داشته باشه، نگاه کنیم قابل یافتن و قابل شناختن است. مثل قوای نفس، مثلا یه خانومی قوای نفسش، این مستهلک است در نفس، بنابراین هر چی که به این نفس نگاه بشود قوه از قوا دیده نمی شود، خود نفس دیده می شود. اما اگر این فرزندی در رحم داشته باشد که جنین داشته باشد، این هم پوشیده است، همه کس نمی بینند، اما با ابزارهای دقیق میتوان آن را یافت و مشاهده کرد. تفاوت این دو مرتبه به شرط الله و به شرط شی، تفاوت در همینه که یکی به گونه مستهلک است، هیچ عین و اثری از آن نیست، یکی دیگر به گونه استجنانی است، هست ولی اهلش مشاهده میکنند و نه همه کس. این مرتبهش که مرتبه واحدیت، واحدیت اولا، واحدیت اجمالی، کال در مقال واحدیت تفصیلی است که بعد خدمتتون خواهم گفت. اعتبار سوم عبارت است اعتبار لا به شرط، نه به شرط شی، نه به شرط لا شی. به گونه تصور کنیم که نه بگیم کمالات باشد، نه بگیم کمالات نباشد، نه تقیدات و تعینات باشند و نه نباشند، کار بین نداشته باشیم. این روش کن لاب شرط مقسمی عبارت است از هویت ساری در همه موجودات، این اونیست که در هر کجا که هست همون شیء است. اگر درباره الله گفتیم که وجود به شرط لاست، او در همه اشیاء فی سما هست ولی در سما اله هست، در عرضم هست ولی در عرض اله هست، در میزم هست ولی اله هست، در هر کجا که هست اله هست. اما لاب شرط مقسمی اگر دربارش بگیم که این در آسمان هست، در آسمان چیست؟ در آسمان آسمان است، در زمین زمین است، در سنگ سنگ است، در چوب چوب است و همینطور موارد دیگر، بهش بگن هویت ساری. یک نکته رو که اینجا خدمتتون عرض کنم این که چون یه لاب شرط دیگری هم داریم، اون لاب شرط قسمی است. فرق بین لاب شرط قسمی، چون لاب شرط قسمی هم همینجوره که نه به شرط شی عقص میشود نه به شرط لا شی، هیچ کدامش، ولی یه تفاوتی دارن که اون اینه که در لاب شرط قسمی مطلق است، یعنی هیچ قیدی ندارد جز همین قید نداشتن، مطلق است، قیدی ندارد جز همین قید اطلاق، یعنی در هر کجا که هست خودشه، در میز هیچگاه میز نمی شود، در زمین هم زمین نمی شود، در آسمان هم آسمان نمی شود. این یک تعبیر برای این تفاوت. اما لاب شرط مقسمی نه، هیچ مطلق است از همه قیود حتی قید اطلاق، هیچ قیدی ندارد حتی قید اطلاق را هم ندارد. وقتی این یه تعبیر دیگر هم داره، لاب شرط قسمی عبارت است از آن حقیقت وجودی که مشروط است به سریان در همه موجودات، باید در همه موجودات بیاید، به الا هیچ موجودی در عالم نخواهد بود. ویژگی لاب شرط قسمی یا فیض منبسط اینه که اگر او در میز نیاید، میزی در عالم وجود ندارد، اگر در زمین نیاید، زمینی نیست، اگر او باید بیاید و برود تا رد پایش بشود عالم، بشود آدم، بشود عقول یا نفوذ یا جهان طبیعت. پس لاب شرط قسمی مقید است به ساری بودن و جاری بودن و همه موجود در همه موجودات حضور داشتن. اما لاب شرط مقسمی مقید نیست، خواست سرایان دارد، نخواست سرایان ندارد، البته او هم سرایان دارد ولی مقید نیست به سرایان داشتن، فرقش اینه. خب اینجا یک کلمه داشتیم که احدیت به معنی اول یا به معنی دوم، احدیت دو تا، احدیت ذاتی دو تا اعتبار دارد. این که میگم احدیت ذاتی به خاطر این که هم احدیت ذاتی داریم، هم احدیت صفاتی داریم، هم احدیت افعالی، بلکه احدیت آثاری هم داریم. درباره احدیت ذاتی که تو حوزه اعتبارات وجود مطرح میشه اونجا داریم صحبت میکنیم. یک
اصلا این مدنی سبب
اسم خاصی چی؟
او لابشرت مقسمی
اسم خاص ذات غیبی، غیب الغیوب، غیب الغیوب اسمشه. قسمی فیض منبسط انسان کامل. بله این در مورد جایگاه انسان کامل در عالم هستی که آیا این وجود به شرط لاست، یعنی الله هست، یا وجود لا به شرط قسمی است که فیض منبسطه، تعابیر مختلفه. عرفا وقتی که صفات خدای متعال رو در قرآن دارن بررسی میکنن میگن تمام این صفات صفات انسان کامل است. بنابراین اگر گفته شد که والله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار تا آخر، میگیم داره انسان کامل رو توصیف میکند. الله یعنی همون انسان کامل. ولی با توجه به این که فیض منبسط از نظر بیقیدی مطلقتر است، تامتر است از وجود به شرط لا، بنابراین در مقام نظر انسان کامل را وجود لا به شرط قسمی می دانند و اولین تعین خدای متعال را هم لا به شرط قسمی می دانند. و حالا این ابهام وجود داره، اینکه در برخی از موارد، حالا اینم خدمتتون اضافه کنم قبل از اینکه به برخی از موارد برسیم، این که درباره خاندان پیامبر سخنان غلوآمیز گفته می‌شود سخن نادرست است. ولی ابتدا باید بدونیم که غلو یعنی چی درباره خاندان پیامبر. خود خاندان پیامبر علیه السلام روایت از امیرالمومنین و همچنین از بقیه امامان بر اثر نقل هست که فرمودن که ربی برای ما قائل باشید، هر چی که در فضیلت ما بگید مجاز خواهید بود. خب حالا ربشون یعنی فوق خودشون یک وجود متعین، یا این که نه ربشون یعنی ذات غیبی خدای متعال مبدعی دارند، وقت بقیه دیگه غلوف نخواهد بود. اما اینکه حالا اینا رو بگیم با توجه به اینکه در دنیا فقط ما تنها که نیستیم، که این همه مسلمان ها مخصوصا متنسکان به ظواهر دینی، اونم ظواهر فاقد اعتبار یا مجهول یا بدون سند روایات، باید احتیاط کرد. در مورد خاندان پیامبر هم همچنین، مخصوصا در این عصر و زمان که هر چی میگیم بلافاصله همه جا پخش میشه، همه عالم متوجه میشن که ما چی گفتیم، باید مراعات کنیم. اگر یه وقتی چیزی هم گفتیم باید مستند به روایات و احادیثی باشه که حداقل اون هیبتی رو که برای مخاطب ایجاد میکنین هیبت شکسته بشود، در غیر این صورت باید که این نکات رو نگفت. سخنان و عرفا رو نباید گفت مگر برای اهلش. البته حالا این کسانی که با این تفکرات شیعه مخالفن با عرفان مخالفن دیگه، اونقدر که با عرفان مخالفن باز با شیعه شد اونقدر، چون شیعه گروه های مختلف هستن، اهل ظاهر دارن، اهل حدیث دارن، اهل اخباریگری و مانند اینها دارن. حالا یه بخشم اما عرفا دیگه اینجوری نیستن. عرفا میگن تمام عالم هستی عبارت هست از نگاه انسان کامل، بنابراین همه عالم رو انسان کامل آفریده است. خب این رو وقتی مخاطب توانای درک ندارد، همچنان که انبیا و اولیا و خود و قرآن به صراحت نگفتن، نباید به صراحت گفت. خلق رو نباید در وضعیتی قرار داد که احساس تکلیف شرعی کنن که کفار رو بکشند. نباید ما براشون تکلیف درست کنیم، گونه صحبت کنیم که چنان که در تاریخ سلف صالح ما هم داریم که حضرت سلمان رضوان الله تعالی علیه بسیاری از حبایر رو میدانست، ولی برای نزدیکترین دوستش که ابوذر هست هیچگاه نمیگفت. و ابوذر کم شخصیتی نیست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر حسب نقل فرمود که در زیر این آسمان و روی این زمین راستگوتر از ابوذر دیده نشده است. او خیلی بزرگه، اما در این خیلی بزرگی است نمیتواند عقاید سلمان را تحمل کند، پس نباید گفت. و الا حداقل چون مخصوصا این دو برادر هم بودن دیگه، عقد مؤاخات بین این دو خونده شده و پیامبر این دو رو برادر قرار داده، در این حال که این گونه هست، ولی با این که حشر و نشر هم دارن همدیگر بسیار میبینن، کاری نداره که بشینن با همدیگه گفتگو کنن، احتمالات رو بگن، نقل قول ها رو بمانه، آرام آرام ابوذر هم پاش کنه. ولی وقتی که قابل رشد نیست، هر کسی باید سهم خودش رو داشته باشه و نباید اینجور بگه ما دیگر اون 5 ساله با هم رفیقیم. باید خورده خورده بگیم بله، کسانی مانند مرحوم شاه آبادی گفت گپ نداره، خورده خورده بگیم تا گوشاشون آشنا بشود، کفریات رو یه بار بشنود. ولی مانند سلمان رحمت الله و رضوان علیه خورده خورده هم نمیگه، هر چی رو کس تو دلش نگه داشته. اینجور افراد هم کم نداریم. خب خود پیامبر رو نگاه کنید، در برخی از روایات اهل سنت نقل کردن میگن که در یه جایی پیامبر با امیرالمومنین و ابن عباس داشت صحبت میکرد، خلیفه دوم وارد شد، حضرت بر حسب نقل خودشون حضرت سکوت کردن، عرفا اینو نقل کردن، در روایت اهل سنت هم هست، حضرت سکوت کردن. عمر گفت که یا رسول الله نمیخوانی ادامه بدین تا بندم استفاده کنم؟ این روایت با غزالی هم تو احیاء العلوم آورده، میگه که پیامبر بر حسب نقل فرمود که العسل یضر الرضیع، عسل برای کودکان ضرر دارد. خب واقعا عسل خیلی خوبه، ولی وقتی آدم نتونه هضمش کنه، چون ما به بچه‌مون علاقه داریم، بنابراین هم اول عسل بهشون میدیم، نه بچه رو کشتن میدیم. بچه باید بزرگ بشه، رشد کنه، خورده خورده غذاهای متعدد و متنوعی رو باید بخورد تا این که برسد به مرتبه عسل خوردن. این که معارف الهی خوب است، عقاید شیعه خوب است، مخصوصا عقاید عرفانی لطافت هایی دارند که در هیچ کجا پیدا نمی شود، اما این معناش این نیست که اینا رو بر سر منبر و محراب و همه جا نقل کنیم و بعد هم بلا فاصله اون طرف مقابل بگه خب دیگه کفر یعنی همین دیگه، بنابراین کشتنشون واجبه. ما اینجا یه چیزی میگیم، در اون ور کره زمین یه شیعه رو میکشن به خاطر این حرفی که ما اینجا زدیم، ما مستحیم خواهیم بود در قتل و خونریزی شیعیان. هر کس بهانه‌ای فراهم کنه، چه به خاطر قلوهایی باشد که مخاطب نمیتونه تحمل کنه، ولی اینو قلوه هم نباشد، چه به خاطر اعمال و رفتاری باشد که مخاطب اینها رو شرک و قلوه و کفر میداند، مانند قمه زدن، مانند زنجیر زدنهایی که تیغ میچسبانند از بدنشون هم جو خون را میفته، هر شیعه رو که به این دلیل به خاطر اعتقادات شیعه بودنشون در جای کش گویندگان و شنوندگان و کسانی که این کار را انجام میدن در خون اون شیعه شریکن، پناه میبریم به خدا که روز قیامت تو نامه اعمال بنویسن که خب شما علاوه بر این کاری کردی 100 تا شیعه هم کشتین. ما کجا شیعه کشتیم؟ میگم بیا نگاه کن، این ور دنیا شما چیزی گفتید، یه جای دیگری یه شیعه رو کشتن فقط به خاطر اعتقاداتشون. برخیارم که میبینید که در روایاتشون هم هست، اعتقادشون هم این، یعنی در روایت نه، در گفته هاشون هست و در اعتقاداتشون هست که هر کس 3 تا شیعه رو به قتل برساند وجبت له الجنه. این مال همین چیزاست، یعنی اگر شیعه میزون رفتار کنه و رفتارش مناسب باشه و درست باشه، خب چرا یه مسلمان دیگری کنم به خدا اعتقاد داره؟ حالا یه وقتی درگیری ها سیاسی است و منافع بین المللی و سرشون و کلاه گذاشته اینا جدا، اما اینکه وقتی هر جه میریم چپ چپ ما نگاه کنم بگم کفار وارد شدن، اینا رو بی تأثیر نیستیم و باید خیلی مراقب باشیم و مراعات کنیم. خب این یک احدیت ذاتی دو تا اعتبار داره، که حقیقت وجود مطلق و وجود من حیث هو، یعنی لا شرط مقسمی، اون ذات غیب الغیوب خدای متعال رو بهش میگن که چی؟ احدیت ذاتی. این یک. دوم، خدای فیلسوفان یا وجود مأخوذ به شرط لا، که یکی از اعتبارات وجود بود، این هم همین گونه است، این هم احدیت است. اما وقتی ما درباره احدیت که داریم صحبت میکنیم، یعنی وجود به شرط لا، نه لا به شرط مقسمی، اونو درباره صحبت نمیکنیم. چرا صحبت نمیکنیم؟ به خاطر اینکه آن موضوعی هیچ صحبتی نیست، موضوعی هیچ گفتگویی، هیچ فکری، فهمی، هیچ شهودی، عبادتی، معرفتی نیست. درباره آن مرتبه، اونی که گفتنیه که اسم ندارد، وصف ندارد، رسم ندارد، هیچی هیچی برای گفتن درباره او ندارد. همینجا تو پرانتزم خدمتتون عرض کنم که در روایات بسیار وارد شده است که درباره ذات خدای متعال نیندیشید چون به کفر می انجامد یا به الحاد می انجامد، در برخی از روایات اومده به زندقه می انجامد، زندیق می شوید. خب که نوعی کفر است، درباره ذات خدا نیندیشید که به کفر می انجامد. خب حالا این ذات خدا کدومی که از این هاست؟ مقصود ذات احدیت است یا واحدیت؟ این یه، اگر احدیت است، احدیت معنی اول است، یعنی ذات غیب الغیوب، یا نه وجود به شرط لا، کدومی که از این دو تاست؟ خب این همینجوری نمیشه گفت که درباره ذات خدا هیست، تمام دیگه، دربارش اصلا حرف نزنیم، فکر نکنید، به خاطر اینکه به کفر میانجامد. اول با ذات خدا رو فکر بیاندیشیم، فکر کنیم، تعیین کنیم که ذات خدا کدام هست. بعد پس ببینید، اول باید تعیین کنیم، یعنی اول باید بیاندیشیم که کدام یکی ذات خداست، بعد بیشتر از این دیگه نیاندیشیم. وقتی فهمیدیم ذات خداست دربارش نیاندیشیم. اما همینجوری بگیم که تا اسم خدا اومد دیگه سکوت کنید که سکوت بهترین هست، نه، اونی رو که نباید دربارش اندیشید قطعا و یقینا لا به شرط مقسمی است، لا به شرط مقسمی، وصف ندارد، اسم و رسم ندارد، هیچ چیز برای گفتن ندارد، نه ایجابا نه سلبا، اسناد هر وصفی به او به همون اندازه نادرست است که سلب آن وصف از او نادرست است. اما در مرتبه وجود به شرط لا که احدیت ذاتی متعارف است، یا مرتبه واحدیت، الهیت و مانند اینها، اینها اولا ناچاریم که بیاندیشیم، اگر نیاندیشیم که اصلا ما نمیتونیم ایمان داشته باشیم. به کی ایمان میاریم؟ به الله ایمان میآوریم. مگه میشه که آدم ایمان بیاورد بدون معرفت؟ هیچ، نمیدونیم الله کیست و چیست، ایمان بیاوریم. حالا اگر کسی بگه که بله ما در روی ذات فکر نمی کنیم، در روی صفاتش فکر می کنیم، اگه در روی صفات خدای متعال فکر کردیم، بعدم ایمان آوردیم، به صفات خدای ایمان آوردیم، نه به ذات خدای متعال. این یه نکته. نکته دوم اینه که اون جاهایی هم که فرمودم که فکر نکنید که به زندیق بودن می انجامد، به این معنا نیست که شما می توانید بیاندیشید ولی نیاندیشید. نه، نمی اندیشید. شما وقتی درباره ذات خدای متعال که فکر میکنید، چیزی رو که ذات نیست به جای ذات عوضی میگیرید. وقتی به جای ذات عوضی گرفتید، یا اون ذات حقیقی رو انکار میکنید، میشه کفر، یا میگی یه چیز دیگه هم هست، اینم هست، میشه شرک. بنابراین اندیشیدن در مورد چیزی که اندیشه درباره آن روا نیست، یعنی ممکن نیست، نمیشود. به عنوان نمونه، ما اگر خواستیم فکر کنیم درباره ذات خدا، درباره چی فکر کنیم؟ درباره صورت‌های ذهنی خودمون. صورت‌های ذهنی خودمون نه الله هست، نه رحمان هست، نه رحیم، هیچ کدوم از اینها نیست، صورت ذهنی ماست. یا ما تولیدش کردیم یا خدای متعال تولیدش کرده. اینو که یا ما تولید کردیم یا خدای متعال تولید کرده، این فعل ما یا خلق خدای متعال هست. حالا کسی خلق رو به جای خدا بگیره، به جای اینکه به خدا ایمان داشته باشه، به این صورت ذهنی ایمان داشته باشه، خب به غیر خدا ایمان داره، یا با حفظ اون ذات هست، میشه شرک. معمولا بدون با غفلت از ذات میشه کفر. پس گوییم که ذات خدا اجل و اعلا و اتم است از اینکه در قالب صورت‌های محدود ذهنی ما بگنجد. چیزی در ذهن ما میگنجد که مفهوم پذیر باشد، ماهیت پذیر باشد. چیزی مفهوم و ماهیت نپذیرد، این در ذهن ما هم نمیاد و دربارش هم فکر نمی کنیم. خب حالا خدای متعال ماهیت دارد یا نه؟ چه قائلان و اصالت وجود، چه قائلان و اصالت ماهیت و غیر اینها، همه گفتن که خدای متعال ماهیتش همون وجودشه، یعنی ماهیت نداره. وقتی ماهیت نداره، یعنی تو قالب‌های ذهنی نمی‌گنجه. پس اینی که ما داریم دربارش فکر می‌کنیم، این ذات خدا نیست، یه چیز دیگه برای خودمون درست کردیم و داریم درباره او صحبت می‌کنیم و فکر می‌کنیم، یعنی درباره غیر خدا. غیر خدا رو به جای خدا گرفتن کفر است، با انکار خود خدای متعال. بله،
این که
قبلا
برای
بحث
همون ذات که فکر نکنیم دانشتی که برحال اصلا امکان وقوعیش یا اصلا به لحاظه تکمینی اصلا غیر قابل بگه هستش، و اون چیزی که در امن قرار میگیم اصلا رو بگیر نکنیم.
نه، ما وقتی که داریم درباره اون ذات فکر میکنیم، در واقع درباره ذات فکر نمیکنیم، خودمونم نمیدونیم، در روی یه چیز دیگه فکر میکنیم، بعد او رو ذات خدای متعال میپنداریم. و خب اگه بدونیم که اینجوری فکر نمی‌کنیم، چون نمی‌دونیم بهمون فرمودن که شما در روی ذات خدا نیندیشید، چون نمی‌توانید بیندیشید، چون اگر در روی ذات خدا اندیشید غیر ذات رو به جای ذات فرض می‌کنید و غیر خدا رو به جای خدا مطلق ایمانتون قرار خواهید داد. برای اینه خب احدیتی رو که در حوزه‌های مختلف عرفانی بحث می‌شود عبارت است از وجود به شرط الله. وجود به شرط الله در فلسفه کیه؟ واجب الوجود. خدای فیلسوفان عبارت است از وجود به شرط الله، همینی که در عرفان بشکن احدیت به معنای دوم. خب در این اعتبار، در اعتبار وجود به شرط الله که احدیت معنی دوم هست، البته اون احدیت معنی اول هم اونم همینطور، مقصود این نیست که هویت غیبی چه احدیت اول چه احدیت دوم خالی از کمال است، اینو که نمیشه گفت، چون اگر این گونه باشد مبدا همه عالم هستی عبارت است از غیب الغیوب احدیت معنی اول، او سبب پیدایش فیض منبسط، یا احدیت معنی ثانی است، احدیت معنی ثانی سبب پیدایش واحدیت است، حالا یا مجراست یا مجرا، اینا رو خیلی کار نداریم. و همینطور تا تاخر نمیشه اینجا علم وجود داشته باشه، در مبدا المبادی علم وجود نداشته باشه. پس مقصود از این که همه صفات از او سلب میشود به شرط لاست دیگه، به شرط اینکه علم نباشد، قدرت نباشد، هیچی نباشد، میگه مقصود نیست که غیب خالی است. هویت غیبی، هویت غیبی در هر مرتبه از مراتب واجد کمالات مناسب آن مرتبه است، ولی این کمالات از حیث اعتبار متفاوت است، نه اینکه وجود ندارد، وجود دارد. این حیث اعتبار یعنی چی؟ یعنی مناسب خودش. این تعبیر دیگه بهترین تعبیری است که برخی از اساتید معاصر فرمودن و بسیار خوبه، از گفته‌های عرفا میشه به دست آورد، اینه که کمالات در مرتبه ذات مناسب ذات است. اگر ذات خدای متعال لا به شرط مقسمی است، علمش هم لا به شرط مقسمی است، قدرتش هم لا به شرط مقسمی است، همینطور تا آخر. اگر لا به شرط قسمی است، علمش هم لا به شرط قسمی است، قدرتش هم همینطور. اگر به شرط شی همینطور، هر مرتبه ای کمال مناسب خودش رو دارد. در مرتبه ذات خدای متعال که لا به شرط مقسمی است، صفات هم لا به شرط مقسمی هستند، یعنی صفات خدا هم در اون مرتبه معرا و مبرا هستند از هر قیدی، حتی قید بی قیدی، حتی قید اطلاق. خب اینم از این، اینم درباره احدیت که دو تا اعتبار داشت. اما اعتبار به شرط شی، تمام عالم هستی چون به شرط شی هست، تمام تعینات از واحدیت، عالمیت، ربوبیت، معبودیت و همینطور تا انتهای عالم هستی، همه اینها اعتبارات به شرط شی هستند. بنابراین اینها رو دیگه سر فرصت خودتون ملاحظه بفرمایید، اگر جایش ابهام و ایرادی به نظرتون رسید مراجعه کنید به کتاب شرح مقدمه فصوص استاد آشیانی رحمت الله رضوانه علیه. حقیقت وجود که به شرط شی عقص بشود اعتبارات متعددی دارد، یکی به شرط همه اونها بهش میگن مرتبه الهیت، همه اشیا یعنی همه کمالات و صفات در آن عکس بشود، هم کمالات کلی هم کمالات جزئی. مقصود از کمالات کلی چیست؟ اسما و صفات کلی. مقصود از کمالات جزئی چیست؟ عبارت است از اسما و صفات جزئی. همه اینها هست. اگر ما به شرط شی رو به گونه لازم کردیم که همه کمالات کلی و جزئی وجود داشته باشه، اونو بهش میگن الله تبارک و تعالی. این مرتبه الهیت است که واحدیت و مقام جمع یا واحدیت ثانی رو دارد. وقت به این معنی مرتبه الهیت یا مرتبه الله تبارک و تعالی میشود نتیجه فیض منبسط، یعنی اولین فیض و تجلی خدای متعال حقیقت انسان کامل خواهد بود، مرتبه بعدی که ذل اوست مرتبه الهیت خواهد بود. مرتبه احدیت یکی ذات خدای متعال هست، یک دوم عبارت است از وجود به شرط الله، خدای فیلسوف واجب الوجود در فلسفه مرتبه احدیت به معنی متعارفه، اما اله واحدیت است. خب حالا دیگه بقیهش رو شما خودتون ملاحظه بفرمایید تا ببینم من میخوام چی بگم. مرتبه ربوبیت باز مربوط به همین جاست، رب الارباب همین گونه است، عقل اول، لوح قضا و ملک کتاب و جسم کلی، نفس کلی، لوح محفوظ، لوح محو اثبات و همه اینها رو که داشته باشید تعدادش هم قابل توجه هست، اینا رو ملاحظه بفرمایید. اما واجب تعالی کیست؟ حقیقت واجب تعالی از دیدگاه عرفان و همچنین فلسفه، اگرچه فیلسوفان درباره لابشرط مقسمی چیزی نگفتند، یا اگر گفتند آن را مفهومی دانستند که مصادیقش عبارت است از اعتبارات سگانه، یعنی یه مفهومی است که گاهی در ضمن به شرط لا هست، گاهی به شرط شه، گاهی به شرط قسمی. بنابراین از اونا دیگه نباید انتظار داشته باشیم که اعتقاد داشته باشن که واجب تعالی یا ذات خدای متعال لا به شرط مقسمی باشد، چون لا به شرط مقسمی از نظر اونها مفهوم است نه مصداق، با حالا که واجب تعالی مصداق است. پس از نظر فیلسوفان باید که تو این سه اعتبار به دنبال خدای متعال بگردیم. خدای متعال یا به شرط شیء است، به شرط شیء که هیچ کس نمیتونه بپذیره، به خاطر اینکه به شرط شیء یعنی میز، زمین، آسمان، انسان، های موجودات مقید رو بهش میگن به شرط شیء، حالا کم باشد یا زیاد باشد، این به شرط شیء که نمیشود میمونه، یکی لا به شرط قسمی، یکی هم به شرط لا. لا به شرط قسمی برخی از ویژگی های ذات احدی رو دارد، به این معنا که مطلق است، تام است، همه کمالات رو دارد، این از این جهت برخی از ویژگی ها رو داره، ولی یک نکته ای دارد یا یک نقصی دارد و اون اینه که مقید است به قید اطلاق، مقید است به قید سریان، یعنی باید در همه مراتب عالم حضور و ظهور داشته باشد. اگر کسی اینو خدا بدونه معناش اینه که فیض منبسط رو خدا دونسته است، ولی فیلسوفان میگن که به طور کلی هر جایی که نامش فیض بود یعنی ممکن، بنابراین او واجب الوجود نیست. در نتیجه خدا از دیدگاه فیلسوفان عبارت است از وجود به شرط لا. وجود به شرط لا یعنی وجودی که هر گونه نقصی را از او باید بزداییم و او را از آن نقص تبرئه کنیم و تطهیر کنیم. خب به تعبیر دیگه اون احدیت معنای دوم از نگاه فیلسوفان ذات خدای متعال است. همیشه هم تمام علت هم به این خاطره که لاب شرط مقسمی رو مفهوم میدونن، اما اگه لاب شرط مقسمی رو توجه پیدا میکرده میگفته این مفهوم نیست، هویت عینی و واقعی هست، قطعا و یقینا نمیتونستن که لاب شرط مقسمی رو رها کنن و به شرط لا رو واجب الوجود بدونن. ولی با توجه به خاطر اینکه او محیط بر هر سه هست، او نه قید ایجابی دارد، نه قید سلبی دارد، نه قید اطلاقی دارد، بنابراین او مطلقی است که در همین مقیدات میان. بنابراین این اعتبارات سگانه به شرط لا، به شرط شه، لا به شرط قسمی، اینا عبارتن از وجودهای مقید. وقتی وجود مقید شدن یه وجود مطلق باید وجود داشته باشه، چون فیلسوفان به این نکته نرسیدن که مصداق عینی و حقیقی داره، گفتن که مفهومه. وقتی مفهوم که بود طبعا خدای متعال یکی از این سه تا باید باشه، اونم وجود به شرط شیء که نه، یا باید به شرط لا باشد یا به شرط قسم، لا به شرط قسمی. اما عرفا به این جهت که لا به شرط مقسمی را اولا فهمیدن که حقیقت وجود اوست، اسناد وجود به غیر لا به شرط مقسمی اسناد مجازی است. با توجه به این کسی که لاب شرط مقسمی رو فقط بدونه یا بتونه بفهمه، حالا با دلیل یا به شهود یا به هر جهت دیگری، اگه بتونه بفهمه که این مفهوم نیست، حقیقت عینی و واقعی است که کل تقیدات و تعینات، چه تعینات سلبی، چه ایجابی، چه اطلاقی، همه عبارتن از ظهورات او، طبعا نمیتواند غیر لاب شرط را خدا بداند، به خاطر این که او اصل همه این تعینات هست، یعنی تعینات او هستند، او نمیتواند. خب البته عرفا به این نکته توجه پیدا کردن و فهمیدن، فهمیدنشون هم عمدتاً از راه استدلال عقل نظری مبتنی بر نفس پاک است. حالا دلائلشون رو شاید یه جایی گفتیم، خلاصه دلالش اینه که میگن که هر جا که مطلق وجود داشته باشه، ببخشید، هر جایی که مقید وجود داشته باشه قطعا و یقینا باید مطلق از هر گونه قیدی باید وجود داشته باشه. این یک دلیله. دلیل دیگرشون عبارت از این که هر جایی وجود مختلط یا وجود مخلوط وجود داشته باشه، وجود صرف باید وجود داشته باشه. و نکته سوم میگن که هر جایی که امور محدود وجود داشته باشه، نامحدود هم باید وجود داشته باشه. اینم سه، این سه تا دلیل اصلی بر اینکه لا بشرط مقصدی اولا هست، دوم اینکه لا بشرط مقصدی ذات غیبی خدای متعال است، این دو، سوم اینکه کل وجود و هستی و کمالات وجود حقیقتا در همین لا بشرط مقصدی منحصر است و نفر دوم نه در طول نه در عرض ندارد. این سه تا دلیل رسمی رایج. یه دلیل دیگری هم از طریق اصل علیت آوردن که حالا اگه زمینش بود در یه جای دیگری خدمتتون خواهم گفت. خب پس از اتفاق در وحدت وجود، بعد از این که گفتن که وجود یک حقیقت واحده، منتها این حقیقت واحد با هم دیگه تفاوت داره، بازم به عرف بنده توجه کنین، این وحدت وجود گاهی وحدت حقیقی است، گاهی وحدت غیر حقیقی. اینا رو تو فلسفه در مقاطع قبلی خوندیم، وحدت حقیقی غیر حقیقی، وحدت حقیقی هم گاهی حق گاهی زله، غیر حقیقی هم گاهی وحدت نوعی است، گاهی وحدت جنسی است، گاهی وحدت مادی است، گاهی وحدت هیولایی است، گاهی وحدت ابهامی است. وحدت های مختلف رو که در فلسفه آوردن، البته در عرفان هم چیزی بهش اضافه کردن. بعد از اینکه وحدت رو پذیرفتن، حالا کدام یکی از این وحدت ها، اینا هم با هم تفاوت دارن. یک عارف اعتقادش به وحدت شخصی است، در حالی که فیلسوفان متعلق غالب وحدت سنخی هستند، میگن حقیقت وجود مشترک است، اما مراتب وجود هر کدام چیزی برای خودشون دارن که در همه مراتب وجود ندارد. بعد از اینکه اصل وحدت وجود رو پذیرفتن، حالا یا وحدت شخصی یا سنخی یا گونه‌های مختلف، این سوال مطرح می‌شود که واجب تعالی چیست و کیست؟ آیا وجودی است که لا به شرط اشیا و عدم اشیا عقص شده است، یعنی خود طبیعت وجود من حیث هو و هو که از آن به هویت ساری در واجب و ممکن، غیب مجهول، غیب هویت، انقاء مقرب تعبیر میکنن، همون لا به شرط مقسمی، آیا او ذات خدای متعال است که در همه جا ساری است، یا اینکه نه، یا عبارت است از وجود مأخوذ به شرط عدم اشیا، یعنی وجود به شرط لا، که مرتبه احدیت و غیب اول و تعین اول و وجود به شرط لا نامیده می شود، کدام یکی از اینها هست؟ خب عرفا، بله، بله، مغرب یعنی شگفت، عجیب، غریب ها، غریب. انقا هم که پرنده ایست که همین در عرفان هم معنا داره، در جای دیگه مستاق نداره و در موردش هم صحبت نمی کنن. در منطق هم اسمشو میارن، میگن پرنده ایست که سالی یک بار تخم میگذاره، هر تخمش هم صد خروار وزنشه، وقتی تخم میستن چی؟
هزار سلاخ دارم اینقا
روش خیلی خوبی، اینم بقیهش هم بله، این و بقیه ویژگی براش آوردن، میگن یه موجود این چنین عجیب و غریبی، این جز خدای متعال نیست. اغلب عرفا حق تعالی را وجود لا به شرط میدانند و اغلب حکما او را وجود به شرط لا، یکی لا به شرط، یکی به شرط لا. مخیلان این دوتا هم خیلی تفاوته. اگر کسی وجود لا به شرط رو بفهمه و بشناسه و به او رو انکار کنه، در واقع تمام هویت و حقیقت واجب تعالی رو انکار کرده است. بله، مگر کسی میگه نه خیر، ما دلیل نداریم، برهان و بیانی نداریم، مانند آن. وقتی این گونه که شد، خب طبعا میان اون سه احتمال به شرطش لا به شرط، به شرط لا، این به شرط لا مقدم است نسبت به بقیه موارد. اما چگونه می شود که یک وجود مقید به عدم اشیا باشد، مقید به وجود اشیا باشد، مقید به اطلاق باشد اما مطلقش وجود نداشته باشد؟ این قابل تصور نیست. خب چقدر فرصت داریم؟ آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.
لا بشرط جناب استاد،
نه نه در لا بشرط یعنی هیچ قیدی نداره، هیچ قیدی نداره.
بشرط
لا یعنی بشرط این که این گونه نباشد، این گونه نباشد، این گونه نباشد، به قیود سلبی را یا او قیود سلبی را اثبات کنیم یا امور وجودی را از این سلب کنیم. وقت لا بشرط، گاهی لا بشرطی که هیچ قیدی نداره، گاهی یه قید داره. اگر یه قید داشته باشه میگن لا بشرط قسمی، اگر هیچ قید نداشته باشه بهش میگن لا بشرط مقسمی.